بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. در آیه 19 از سوره مبارکه توبه هستیم. این آیه عطف است به آیه قبلی. در آیه قبلی آمد دو طائفه را با هم مقایسه کرد. هر دو طائفه مسجد را می سازند، اما یکی مسجد را برای بت‌ها می سازد، دیگری هم مسجد را برای خدا. فرمود اولی ها حق ساختن مسجد ندارند، اما حق از آن دومی است. چون مسجد مال خداست، اون کس که مسجد می سازد که بت‌ها را بیاورد در آنجا، با ماهیت مسجد تفاوت دارد. ولذا این حق را از آنها سلب کرد و فرمود این حق مال افراد با ایمانه. در این آیه هم دو طائفه دیگر را با هم مقایسه می کند. طائفه اول کسانی هستند که در ایام حج زائران خانه خدا را آب می دادن. خیلی امر مهمی بود. مسلماً مکه جای خوش‌سالیه. آب در اونجا خیلی قیمت دارد. اگر یک نفر یا یک طائفه برخیزن زائران خانه خدا را در ایام حج آب بدهن، خودش ارزش داشت. اما این فرد فاقد ایمانه، بت پرسته، اما کارش سقایت المسجد الحرام یا و امارت المسجد الحرام، هم آب می دهد و هم مسجد را آباد می کند، اما فاقد ایمان به خدا و روز آخرته. این را نمی توان با اون فرد دیگر یکسان گرفت. کدام؟ کمن آمن بالله و یوم الآخر، اون آدمی که هم به خدا ایمان دارد هم به روز آخر، علاوه بر این جانبازم هست در راه خدا و جاهد فی سبیل الله. این دو طائفه لا یستوون، مساوی نیستن. من در اینجا سؤال میکنم، این طائفه اول من گفتم مجرد از ایمان و ایمان به خدا و آخرتن، چرا من این جمله را گفتم؟ اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، عرض کردم آب میدهن و تعمیر میکنن، اما مؤمن به خدا و رسول خدا نیستن. این قید را من در این آیه آوردم و حال اینکه در آیه نیست. دلیل من بر این مطلب چیه؟ باید یه دلیلی بیاریم که این طائفه فقط آب میدند و تعمیر میکنند، اما مؤمن به خدا و آخرت نیستند. این را نمیتونیم قیاس کنیم با کسی که مؤمن به خدا هست و مؤمن به روز قیامت و مجاهد فی سبیل الله. طائفه اول از کردم فاقد ایمانن. از کجای آیه استفاده میشود؟ خیلی روشنه. اگر طائفه اول هم مؤمن به خدا باشند و به روز آخرت، اون دیگه میشوند همان طائفه دوم. ما اگر بخواهیم بین این دو طائفه اختلاف بیندازیم، باید طائفه اول را مجرد از ایمان و یوم آخرت بدونیم، و الا اگر این طائفه اول هم مؤمن به خدا باشد و مؤمن به روز قیامت، با طائفه مقابل یکسان می شوند. طائفه دوم کدومه؟ که من آمن بالله و الیوم الاخر. بنابراین برای حفظ معنای آیه که بتوانیم دو طائفه درست کنیم تا بگیم این دو طائفه یکسان نیستن، ناچارم بگیم طائفه اول فقط کارش بنائی و سقائی فقط، اما ایمان به خدا و ایمان به روز آخرت نیست. و الا اگر علاوه بر این دو هم سقائی کنند و هم امارت و هم مؤمن به خدا و آخرت، با طائفه دوم دیگه فرق نمی کنند. طائفه دوم کدومه؟ که من آمن بالله و الیوم الاخر. ما اگر بخواهیم تباین درست کنیم، دو طائفه درست کنیم و بگیم این دو طائفه قابل قیاس نیست و به تعبیر قرآن لا یستوان، وگر طائفه اول را فقط منحصر کنیم به سقائی و مسجد سازی، همه دیگه ایمان در آنها نباشه. و الا اگر واجد ایمان شدن، با طائفه دوم دیگه فرق نمی کنن. دیگه قرآن نمی تواند بگه لا یستوون. این مطلب را من خیلی توضیح دادم که جا بیفتد. دو مطلبی که من سوال می کنم، همیشه فعل را به فعل تشبیه می کنن، ذات را هم به ذات تشبیه می کنن. میگن ضربت فلانی مثل ضربت فلانی نیست، یا فلان کس مانند فلان کس نیست، یا فعل را بر فعل تشبیه میکنن یا ذات را بر ذات. ولی دیده نشده است که فعل را بر ذات تشبیه کنن. میگن ضرب فلانی مثل فلان است. آیه علی ظاهر از این قبیله، فعل را میخواد بر ذات تشبیه کند. ببینید اجعلتم سقایت الحاج، سقایه سه معنی دارد. گاهی سقایه به اون انباری میگفتن که در واقع متعلق به عباس بود و محل آب بود، سقایه به اون انبار میگفتن. اتفاقا این انبار در کنار زمزم بود و سعودی ها خراب کردند و از بین بردن، چون بنا ندارند که از آثار اسلامی چیزی باقی بماند. تحت عنوان توحید آثار توحید را از بین میبرند. جناب عباس در آنجا یک اتاقکی داشت، آنجا مرکز سقایه عباس بود. گاهی سقایه به اون انبار میگفتند، گاهی سقایه به معنی سیراب کردن، سقایسقی سقایتن معنی مستری. گاهی هم سقایه به ظرف میگن. میتونه از قرآن یه آیه بخوانید که سقایه به معنی ظرفه؟ سوره یوسف، فجعل سقایت الملک فی رحل اخی. سقایه به اون ظرف میگن که با اون گندم را کل میکردن. اینجا مراد کدومه؟ اجعلتم سقایت الحاج، از این سه معنا کدوم مراده؟ انبار مراده یا سیراب کردن مراده یا اون ظرف مراده؟ کدوم مراده؟ حتما دومی مراده. اجعلتم سقایت الحاج، چه آیا سیراب کردن حاجیان را و تعمیر مسجد را قرار دادید؟ کمن آمنه فعل را به انسان تشبیه بکند، سقایه فعل، آمنه جسم، من جسم. از نظر ادبی این مسئله صحیح نیست که بیان فعل را بر شخص تشبیه کنند. شخص را بر شخص بله، فعل را بر فعل بله، اما فعل را سیراب کردن را تشکیه کنیم بر من که شخصه. ولذا در اینجا مفسره یا در اول آیه یک کلمه مقدر میکنن یا در دومی. بالاخره باید یک نوع تصرف بشود. میگن اجعلتم من، اجعلتم یه منی را مقدر کنن. اجعلت من یسق الحجاج و یعمل المساجد کمن آمن بالله. از کنم میان در اولی مقدر میکنم، ولی بهتر در دومی مقدر کنیم، بگیم اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که ایمان من آمن بالله. هر دو فعل باشد، هم اولی فعل که سقایه باشد، هم دومی فعل ایمان. آیت چه شد؟ اجعلتم، بخونید، اجعلتم سقایت الحاج چه فعله و امارت المسجد الحرام فعله که ایمان من آمن بالله و یوم الاخر. این عمل قابل قیاس با اون عمل نیست. این سقایه هست و اون هم خدا و پیغمبر توش نیست، اما اون آمن بالله و یوم الاخر و بالاتر و جاهد فی سبیل الله و جاهد فی سبیل الله. این دو کار لا یستوون. بنابراین بهترین است که در دومی ایمان مقدر کنیم. بخون اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که ایمان من آمن بالله و یوم الاخر و جاهد فی سبیله لا یستوون. خب تا اینجا آیه را معنا کردیم. بنابراین در این آیه از کرم خدمت که دو مطلب را تذکر دادیم. اولا سقایه سه معنی دارد. گاهی به اون انبار می گفتن سقایت العباس، خیلی حجره بزرگی بود. گاهی از کرم اطلاق می کردن بر خود عمل سیراب کردن. سوم گاهی به ظرف، مراد از اینجا دومیه. ثانیاً عرض کردیم که نمی شود فعل را بر ذات تشبیه کرد. ناچاریم در دومی یه فعلی مقدر کنیم، بگیم اجعلتم عمل السقایه که ایمان من آمن بالله و یوم الاخر. آخر آیه را هم بخونیم. لا یستوون ان الله لا یهدی القوم الظالمین. این هم شاهد بر این است که گروه اول فاقد ایمانه، و الا نمیگفت ان الله لا یهدی القوم الظالمین. این دلیل بر این است که گروه اول فقط تک عملی بودن. کدام؟ سقایه و امارت. عمل دوم به نام ایمان نداشتن. اگر داشتن نمیگفت لا یهدی القوم الظالمین، اونها در این صورت ظالم نبودن. آیه را تمام کردیم. حالا برگردیم ببینیم این جمعیت کیه؟ من آمن بالله و یوم الاخر کیه؟ آیه به صورت مجمل میگد اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله. این سقایه کیه؟ آمن بالله کیه؟ در اینجا احادیثی وارد شده است. این احادیث را من میخونم، اما ببینیم قابل تطبیق بر آیه هست یا قابل تطبیق بر آیه نیست. آقایان دقت کنید، هر حدیثی را نمی شود دلیل بر تفسیر آیه بدانیم. اولین حدیث اینه، میگن اخرج الطبرسی عن ابن عباس قال العباس حين اسر يوم بدر ان كنتم سبقتمونا بالاسلام والهجره والجهاد لقد كنا نأمر المساجد مسجد الحرام ونسق الحاج ونفك الآني. میگن شأن نزولش این حدیثه. در جنگ بعد، جنگ بعد در چه سال رخ داد حضرت؟ در سال دوم هجرت. در سال دوم هجرت عباس عموی پیغمبر اسیر شد، چون همراه مشرکان آمده بود. حالا آیا واقعا مشرک بود یا نه؟ بالاخره در جمع اونها بود و اسیر شد. 70 نفر کشته شد، 70 نفرم اسیر شدن، بقیه هم پا به فرار رفتن. هنگامی که میگن عباس اسیر کردن، عباس چنین گفت: این کنتم سبقتم اونا بالاسلام والهجره، اگر شما بر ما پیشی جستید به وسیله اسلام و هجرت به مدینه، من هم فضیلت دارم، من هم فضائل دارم، 3 فضیلت دارم. 1، مسجد حرام را تعمیر می کردم، حاجیان را آب می دادم، اسیر را هم آزاد می کردم و نفق کل آنی اسیرم آزاد می کردم. میگن این جریان رخ داد، نزدت هذه الآیه. هنگامی که جناب عباس این جمله را گفت، این کنتم سبقتم اونا بالهجرت والاسلام، من هم پیشی جستم، نعمر المسجد الحرام و نسخ الحاجه و نفق کل آنی. چون چنین مذاکره ای رخ داد، این آیه نازل شد: اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و اليوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. البته این حدیث را مفسرین شیعه و سنی نقل بکنن، اما این حدیث از آیه بعیده. چرا؟ این آیه نمیتواند ناظر به این روایت باشد. چرا؟ اولا جنگ بعد در سال 2 هجرت بود. شده بیدارش کن. اولا جنگ بعد در سال 2 هجرت بود. این آیه کی ناظر شده؟ در سال 9 هجرت. بعید از گفتگویی که در سال 2 هجرت بوده سبب شود که آیه در سال 9 هجرت نازل شود، چون سوره مبارکه توبه در سال 9 هجرت نازل شده. جنگ بعد در سال 2، 17 ماه از هجرت پیغمبر اکرم گذشته بود، جنگ بعد رخ داد. اگر این مذاکره در جنگ بعد بوده، جنگ بعد در سال 2 هجرته و آیه در سال 9 هجرت نازل شده، بین هما 6 سال 7 سال فاصله هست. آیا می شود آیه ای که 6 سال 7 سال بعد نازل شود، نازل به یک مذاکره قبلی باشد؟ این یکی. علاوه جناب عباس یه مقام داشت، فقط چه بود؟ ساقی حاجیان بود، همین. اما مسجد الحرام را تعمیر نمی کرد، اسیر را آزاد نمی کرد. این دوتا مال جناب عباس نیست که میگد کنا نعمر المسجد الحرام و نفق کل آنی. بنابراین این حدیث نمی تواند منطبق بر آیه باشه. بله، از یه نظر خوبه. اون کدومه؟ فرد اول، طائفه اول فاقد ایمانند. از این نظر خوبه، از این نظر این حدیث منطبق بر آیه است. اگر خاطرتون باشد اصرار کردم که طائفه اولا فاقد ایمان و به خدا عرض کنم یوم قیامت. اگر این حدیث اشکالات ما را دارد، اما از یه نظر هم موجهه. کدام؟ درست تطبیق بر آیه می شود. طائفه اول فاقد ایمانه، چون جناب عباس اسیر شده، معلوم می شود فاقد ایمانه، اما اون طرف واجد ایمان. این یک حدیث. گاهی میگن نه، این آیه نازل به مسئله دیگری است. من مسئله دیگر را می خونم، ببینید. اخرج الطبری عن محمد ابن کعب القرزی قال افتقر طلحة ابن شیبه و العباس و علی ابن ابی طالب. این 3 نفر با هم به مفاخره برخواستند. 1، طلحة ابن شیبه، که دارای کلیددار مکه بوده. خانواده آل شیبه که در واقع عبدت دارن کلیددار مکه بودن، کعبه بودن. این دو نفر افتخر طلحه ابن شیبه و عباس که ساقی بود و علی ابن ابی طالب. فقال طلحه انا صاحب البیت، من یکی از افتخاراتم این است که کلید مکه با منه و معیم افتاحه. و قال العباس انا صاحب السقایه و القائم علیها، من از کلم ساقی حاجیانم. فقال علی ما ادری ما تقولون، لقد سلیت الى القبل قبل الناس و انا صاحب الجهاد، من قبل از همه به قبل نماز خوندم و علاوه بر این صاحب جهادم. در این گفتگوها فانزل الله اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام. اینه میگم این حدیثم دارای اشکاله. البته اشکال حدیث اول را نداره. اشکال حدیث اول این بود که فاصله هست بین گفتگو و نزول آیه. نه، اینجا نزول آیه با گفتگو همزمانه. بگو همزمانه، گفتگو و نزول آیه همزمانه. اما اشکال دیگر دارد، اون این است که اینها وقتی که مذاکره میکنن همشان مسلمانند. و ما عرض کردیم که آیه باید طائفه اول مشرک باشد. این مذاکره معلوم می شود هر سه مسلمانند، چون طلحه و عباس و علی که جمع شدن، کی جمع شدن؟ بعد از آنی که مکه را فتح کردن جمع شدن و در اونجا حد و گروه مسلمان بودن، هم طلحه و هم عباس. علی هم که حسابش روشن. و حال اینکه یادتون باشد عرض کردم آگه باید جایی باشد که طائفه اول فقط نقطه قوتشان سقایه و امارت باشد، و الا اگر دارای ایمان باشند با طائفه دوم یکسان می شوند. بنابراین این حدیثم با آیه تطبیق نمی کنه. اما اشکال حدیث اول غیر از اشکال حدیث دومه. اشکال حدیث اول این است که مذاکره با نزول آیه همزمان نیست، فاصله دارد. در اینجا نخی همزمان هست، اما هر دو طائفه مسلمانن، در حالی که فرض آیه در جایست که گروه اول مسلمان و مؤمن نیست، گروه دوم مؤمن و مسلمانن. علاوه بر این خب مسائل دیگری هم هست. حدیث سومی هم هست، این را من میخونم. این را مرحوم تبرسی در مجمع البیان نقل میکند. اونی است که بینما شیبه و العباس یتفاخران، در حالی که عباس شیبه داشتن با هم مخابره میکردن مفاخره، مر علیهما علی ابن ابی طالب قال بما تفتخران، روی چه مسئله با هم به مفاخره برخواستی؟ لقد اوتیت من الفضل ما لم یعت احد، من دارای فضیلتی هستم که شما اون فضیلت را نداری. عرض کنم بله، سقایت الحاد و قال شیبه اوتیت امارت المسجد الحرام. علی گفت اینا مهم نیست. و قال علی و انا اقول لكم لقد اوتیت على صغری ما لم تؤتیا، در دوران کوچکی فضیلتی دارم که نداشتی. گفتن چیه؟ گفت وربت خراطیمکم بالسیف، بر بینه شما زدم حتی آمنتم بالله تبارک و تعالی و رسوله. عباس ناراحت شد، رفت پیش پیغمبر که یا رسول الله این برادرزاده من به من چنین جمله ها را گفته، گفته و ربط علی خراطی میکم حتی از کرم به سیف حتی آمنتون بالله. میگن این آیه نازل شد. اشکالی که بر حدیث دوم بود بر حدیث سوم هم وارده. اشکال کدوم بود؟ اشکال کدوم بود؟ عرض کردم این دو طایفه باید فرق کنن. اولی فقط تک محوری باشد، فقط کارش اماره و عرض کنم سقایه باشد. اگر این حدیث را بگیریم معلوم می شود هر سه طایفه مسلمانن. هم شیبه مسلمانه، هم جناب عباس مسلمانه، اون طرف هم مسلمان. بنابراین این روایات از یه نظرگاهی منطبق بر آیه هست، اما از نظر دیگر منطبق بر آیه نیست. ولی شأن نزولش برای ما مهم نیست. ما میتونیم مصداق این را در خارج پیدا کنیم، مصداق این در میان صحابه پیغمبر اکرم آقا امیر المؤمنانه. حالا میخواد شأن نزولش در علی باشد یا نباشد، شأن نزول مهم نیست. خود آیه میگد یک طرف تک ارکرم محوره یا مسجد میسازد و یا از کرم سقایه، اما اون دیگری جان بر کفه، جا هدفی سبیل الله. امیر مؤمنان در شب لیلت المبید چه کرد؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این آیه میتوند قرینه باشد که این آیه بر علی منطبقه. حالا من نمیگم شأن نزولش علیست، اما بر علی ابن ابی طالب منطبقه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. جان بر کف میخوابد، اصلا تکان نمیخورد، قلبش تکان نمیخورد. اجعلتم سقایت البیت، اجعلتم سقایت الحاکه و امارت المسجد الحرام. اما ایمان و تقوا ندارد کمن آمن بالله و یوم الاخر و جاهد فی سبیله. و من الناس من یشقی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این آیه را خوندیم. آیه بعدی هم توصیف این هاست. خود آقایان اون آیه بعدی را مطالعه کنید، بعدن برگردیم آیه دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.